سال زندان دارن. این در واقع سه تا شخصیتی است که ما توی فیلم دنبال میکنیم.
شهرام میریان، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید. این مجله نیمه شب رادیو فرداست. در 30 دقیقه بامداد سه‌شنبه در تهران ما با شما هستیم. امیدوارم شرایط چه داشته باشید، بیدار باشید و با رادیو فردا بمونید تا بخش دیگه‌ای از برنامه نمای دور نمای نزدیک رو بشنوید. قبل از اون بریم سراغ خبرهای تازه با حسین قویمی.
با درودی دیگربار، مخالفان حکومت دمشق روز دوشنبه اتهام استفاده از سلاح شیمیایی در جنگ داخلی سوریه را رد کردند. یک سخنگوی ارتش آزاد سوریه به خبرگزاری آلمان گفت مخالفان به گاز عصبی سارین دسترسی ندارند و از آن هم استفاده نکردند. روز یکشنبه کارلا دل پونته، مأمور تحقیق ویژه سازمان ملل، گفته بود دلایل محکمی وجود دارد که نشان می‌دهد مخالفان سوری از گاز شیمیایی سارین استفاده کردند. وی افزود که در مورد احتمال استفاده نیروهای وفادار به بشار اسد از این ماده شیمیایی باید تحقیقات بیشتری انجام شود. در خبری دیگر، به دنبال انتشار گزارش‌های مختلفی درباره تلاش دولت محمود احمدی نژاد برای برگزار نکردن انتخابات ریاست جمهوری در صورت رد صلاحیت اسفندیار رحیم مشایی، رهبر جمهوری اسلامی روز دوشنبه گفت کسی نخواهد توانست زمان انتخابات را به تعویق بیندازد. آیت الله علی خامنه‌ای در جمع دستاندرکاران انتخابات ریاست جمهوری و شوراها اظهار داشت خیلی ها در این سالها خواستند انتخابات را کمرنگ کنند یا زمان آن را به تعویق بیندازند، اما تا کنون نتوانستند و به گفته وی بعد از این هم به توفیق الهی نخواهند توانست. این سخنان رهبر جمهوری اسلامی پس از ابراز نگرانی مخالفان اصولگرای محمود احمدی نژاد درباره احتمال کارشکنی وی در روند انتخابات پیش رو بیان می شود. در نخستین سالگرد ریاست جمهوری ولادیمیر پوتین روز دوشنبه هزاران تن از مخالفان دولت روسیه در مسکو تظاهرات کردند. در بین معترضان چهره‌هایی چون بوریس نموتسو، معاون پیشین نخست وزیر روسیه، نیز دیده می‌شدند. یک سال پیش در چنین روزی هزاران تن در اعتراض به سومین دوره ریاست جمهوری ولادیمیر پوتین دست به تظاهرات زدند. در جریان تظاهرات و آشوب‌های خیابانی صدها تن از مخالفان بازداشت شدند که هنوز عده‌ای از آنها در بازداشت به سر می‌برند. معترضان روز دوشنبه خواستار آزادی کسانی شدند که در تظاهرات سال گذشته بازداشت شدند. آنها شمار این زندانیان را حدود 30 تن ذکر کردند. در جریان اعتراض‌های امروز یک جوان 25 ساله بر اثر افتادن اتفاقی بلندگوی بزرگی بر سرش جان باخت. در ایران معاون بودجه، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری روز دوشنبه اعلام کرد که پس از ابلاغ قانون بودجه سال 92 ارز در ایران تکنرخی شده و نرخ آن 2450 تومان خواهد بود. او در مورد زمان ابلاغ قانون بودجه سال 92 توضیحی نداد. خانم آزاده.
حسین قویمی، ممنونم از شما. خبرها رو شنیدید در انتهای مجله نیمه شب ما. فراموش نکنید سری بزنید به سایت ما، خبرها رو اونجا هم دنبال کنید، radiofarda.com. نمای دور نمای نزدیک درباره فرهنگ و هنر و ادبیات هست در ایران که هر هفته این ساعت بازپخشش رو میشنوید. امشب تو این برنامه هفتگی در مورد نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران خواهید شنید. اگر البته تا حدود 10 دقیقه آینده همراه بشید با مهرداد قاسم‌فر. همراه ما بمونید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام، در یک برنامه دیگه از مجموعه هفتگی نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب با من مهرداد قاسم فر همراه خواهید بود. در این برنامه به مناسبت آخرین نمایشگاه کتابی که از سوی دولت محمود احمدی نژاد در حال برگزاریه گزارش ویژه‌ای داریم. با دو تن از کارشناسان این حوزه مروری خواهیم کرد بر وضعیت این نمایشگاه و همینطور سیاست‌های کلی دولت فعلی در حوزه کتاب. و ششمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران مثل همیشه در زمان مقرر کارش رو آغاز کرد. 11 اردیبهشت نمایشگاهی که در سایت خبریش می نویسه با 25 دوره برگزاری یکی از معتبرترین نمایشگاه‌های بین المللی در سراسر جهان است. اما آیا این همه تصویر نمایشگاهی است که از محل دائمی برپای نمایشگاه تهران سرانجام با حمایت محمود احمدی نژاد به مصلا آورده شد و بخش خارجی اش هم امسال در پادگانی واقع در خیابان بهشتی برگزار می شود؟ فرج سرکوهی نویسنده و منتقد ادبی از آنچه که در نمایشگاه امسال می گذرد می گوید.
چند نکته هستش که میتونه نشون بده که وضعیت از چه قراره. یکی اینکه این نمایشگاه حتی به گفته رسانه‌های طرفدار دولت نمایشگاه بیرونقی بود. تعداد تماشاگران به شدت کاهش پیدا کرده بود. بسیاری از سالن‌های نمایشگاه خالی بود. بسیاری از غرفه‌ها کسی نبود درش. اون شور و شوقی که مردم می‌آمدن با ناشران سر می‌زدن، کتاب‌فروشی‌ها بحث می‌کردن، کتاب می‌خریدن، با نویسندگان صحبت می‌کردن، اصلا وجود نداشت. این یکی. دوم اینکه در اغلب غرفه‌ها به گزارش خود وزارت ارشاد، در گزارش خبرگزاری‌ها وابسته به وزارت ارشاد کتاب تازه‌ای وجود نداشت. یعنی حد اکثر بعضی از ناشران 5 یا 6 کتاب فقط بعضی تجدید چاپ‌ها ارائه شد. اغلب ناشران در مصاحبه‌شون گفتن که سانسور به ما اجازه نمی‌ده کتاب چاپ بشه.
در 8 سال گذشته سیاست‌های اعمال شده بر حوزه کتاب از سوی بسیاری از ناشران و نویسندگان مورد شدیدترین انتقادها و حملات بوده است. دلایلش هم گسترده، از سانسورهای بی سابقه تا گرانی کمرشکن کاغذ و لغو مجوز نشر ناشران و برخوردهای تنبیهی و غیر محترمانه با اهل نشر و جهت دادن همه کمک‌های دولتی به بخش‌های مذهبی از جمله دلایل بسیاری است که در این باره مطرح می‌شود. علی اصغر رمضان‌پور، معاونت سابق کتاب وزارت ارشاد در دولت اصلاحات.
اول از جهت فیزیکی و مادی قضیه نگاه بکنیم، ما می‌بینیم اولا اگر عنوان کتاب‌ها رو ما نگاه بکنیم نسبت به سال‌های قبل از دولت آقای احمدی نژاد، ما چیزی در حدود حداقل 20% بر اساس آمارای رسمی افت عنوان کتاب داریم. به مرز بیش از به اصطلاح 70,000 عنوان کتاب رسید بودیم. الان صحبت رسمی چیزی در حدود 60,000 عنوان کتاب هست. آمارهای واقعی رو وقتی نگاه میکنیم به رقمی نزدیک 50,000 عنوان نزدیک میشیم که حتی از نظر کمی هم افت است. همین معیارهای مادی رو اگر بخوایم بیام توی فضای نمایشگاه نگاه بکنیم، ما از یک نمایشگاهی که با وجود همه مشکلاتش در یک محل دائمی نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار میشد و فضایی بود برای حضور هم مردم، رسیدیم به یک نمایشگاه محقر با امکانات اندک از نظر حتی نور، از نظر تهویه هوا، از نظر فضای مناسب برای نمایش کتاب. امسال کار به جایی رسیده که حتی عملا اون شبستان مصلا فقط جایی رو برای ناشران عمومی فراهم کرده.
آقای رمضان پور که خود چند دوره ریاست نمایشگاه بین المللی کتاب تهران را هم بر عهده داشته، درباره بخش بین الملل نمایشگاه امسال چنین میگوید:
از اون بدتر ما میبینیم بخش بین الملل رفته به یه پادگان در جنوب خیابان بهشتی و عملا بخش بین الملل نمایشگاه که در واقع اعتبار بین المللی یک نمایشگاهی بوده داره در یک پادگانی برگزار میشه، در یک پادگان فرسوده با امکانات بسیار اندک. و تازه اون هم میبینیم که از بخش ارضی خبری نیست، یعنی ناشران نماینده ناشران خارجی یا ناشران خارجی که مستقیما حضور پیدا میکنن از هیچ بهره ارضی برای خریدارانشون استفاده نمیکنن. در نتیجه میشه گفت که تقریبا بخش بین المللی نمایشگاه عملا به نوعی به تأثیر رسیده. بنابراین وقتی نگاه میکنیم از نظر همین معیارهای ظاهرا فیزیکی میتونیم بگیم به بدترین وضعیت نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران حتی در 8 سال اخیر دولت آقای احمدی نژاد رسید. این
فرج سرکوهی، سردبیر سابق ماهنامه ادبی فرهنگی و هنری آدینه، در این باره میگوید:
بخش خارجی نمایشگاه، اون در گذشته یه امیدی بود که دانشجوها و استادان دانشگاه میرفتن از ناشرانی که اجازه یافته بودن در نمایشگاه بیان، کتابهای به زبانهای انگلیسی، فرانسه، کتابهای علمی مورد نیاز درسیشون رو حداقل میخریدن. حالا به دو دلیل اینم وجود نداشت، چیزی که اول اون ارز کمکی که میدادن، ارز ترجیحی که میدادن برای خرید کتابها، امسال داده نشد، گفت حالا علت البته بحران اقتصادی اعلام کردن. دومی بسیاری از ناشرها نیامدن، ناشران اروپایی و غیره، برای اینکه طلبها که در سالهای گذشته داشتن وزارت ارشاد گفته به اونا پرداخت نکرد، اونا گفتن تا ما طلبامون رو ندید نمیایید، و در نتیجه این بخش خارجی محدود شده بود به یه سری از ناشر، بیشتر ناشران عربی بودن که کتابهای مذهبی و تبلیغاتی منتشر میکنن.
چند سالی است که وزارت فرهنگ برخی از ناشران حتی مهم و نامدار صنعت نشر ایران را از شرکت در نمایشگاه ممنوع کرده است، عملی که به گفته حقوقدانی چون صالح نیکبخت در یادداشتش در روزنامه شرق روز دوشنبه 16 اردیبهشت رفتاری مغایر قانون و حقوق شهروندی است. ناشرانی چون چشم کویر، روزنه، رسم، امید فردا، تیمورزاده، ترهنو، کتاب روشن، بقعه، جیهون و گامنو، علی اصغر رمضانپور رئیس سابق نمایشگاه کتاب تهران.
یعنی در واقع یک نمایشگاه چند پاره مزمحل به جا مونده که به نظر من این نشانه هست از اون قهری که به تدریج بین ناشران ایران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به وجود اومده.
همه اینها و مسائل دیگر دست به دست هم دادن تا نمایشگاه تهران را از رنگ و رونق بیاندازند و این آینه نسبتاً تمام قدی از سیاست‌گذاری عمومی فرهنگ در دولتی است که چند ماهی به عمر 8 سالش بیشتر نمانده. در چنین شرایطی است که آخرین بودجه ارائه شده دولت به مجلس نشان از کاهشی بین 25 تا 50 درصد در بودجه بخش فرهنگ دارد. این چه تأثیری بر امر فرهنگ عمومی و کتابخانه نیمه جان در ایران خواهد گذاشت؟ علی اصغر رمضانپور:
ما می‌دونیم که بیش از 70 درصد این بودجه در حوزه نشر صرف ناشران و کتاب‌هایی میشه که عمدتاً ناشران و کتاب‌هایی هستن که دولت به طور خاص برای آثار مذهبی، اونم آثار مذهبی مورد توجه خودش، نه آثار مذهبی که به طور آزادانه منتشر بشن، صرف میشه عمدتاً در تهران و قم، و بنابراین میشه گفت که عملاً نشر مستقل ما و نشر جدی ما بهره چندانی از این بودجه نمیبره که حالا کاهش اون بتونه لطمه بزنه. من فکر می‌کنم که مسئله اصلی کاهش بودجه نیست، مسئله اصلی سیاست‌های غلط در تخصیص بودجه و بی‌عدالتی در توزیع بودجه است.
فرج سرکوهی اما این کاهش شدید بودجه بخش فرهنگ را آسیب زننده میبیند.
وقتی میگیم کاهش 25 درصدی، یعنی یک چهارم کم میشه از بودجه، یعنی خریده که خیلی کتابخانه‌های عمومی قبلا کتاب میخریدن، حالا دیگه نخواهند خرید یا بسیار کمتر خواهد شد. بنابراین این اصلا دیگه وضعیت رو خرابتر خواهد کرد. و از طرف دیگه این فقط کاهش 25 درصدی بودجه نیست، توجه بکنید که به دلیل تورمی که به وجود آمده، در واقع میتونیم بگیم که این کاهش رو اگر با تورم ضرب کنیم میتونیم از یک کاهش 100 درصدی صحبت کنیم.
علی اصغر رمضانپور رئیس سابق نمایشگاه کتاب تهران:
این موردی که شما اشاره کردین در مورد کتابخانه عمومی، این بودجه در اختیار کتابخانه عمومی به این شکل قرار میگرفت که از ناشران کتاب خریداری میشد و در اختیار کتابخانه عمومی قرار میگرفت. مثلا انواع مختلف از کتابایی که در مورد ائمه هست، ادعیه هست، در مورد نمیدونم تاریخ انقلاب، اون هم به روایت کاملا دولتی و سانسور شده، کتابهایی که مثلا در مورد مهدویت خیلی آثار این سالا منتشر کردن، کتابهایی که از سفرنامه های مثلا آقای احمدی نژاد بوده، یعنی مجموعه از آثار رو در این سالا می‌خریدن برای کتابخانه عمومی کشور که چندان کمکی به قنای کتابخانه عمومی کشور نمی‌کرد. بنابراین من فکر می‌کنم که چیزی رو در واقع بخش فرهنگ با از دست رفتن این بودجه از دست نداده.
بیست و ششمین نمایشگاه کتاب تهران روز 21 به کارش پایان خواهد داد، در حالی که آن سوی خلیج فارس، همسایه کوچک ایران، شهر ابوظبی، این روزها در تکاپوی برگزاری مدرن‌ترین و معتبرترین نمایشگاه کتاب خاورمیانه است. نمایشگاهی عظیم با 500 هزار عنوان کتاب تازه از سراسر جهان، با حضور مهمترین ناشران آمریکایی و اروپایی. برنامه نمای دور، نمای نزدیک رو من مهرداد قاسم‌فر همینجا به پایان میبرم. تا هفته بعد.